ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ثانیه هاییست که وارد چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت به خیر می فرستیم. بامداد شما در ایران به خیر باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو می شنوید درود می فرستیم. شنونده مجله نیمه شب هستید. در آغاز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه می شیم با مشروع خبرهای از ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی، به رادیو فردا گفت که موکلش به دلیل اعتصاب غذای خشک در وضعیت نامساعدی است. فرهاد میثمی اعلام کرده است تا زمانی که اجرای حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی، لغو نشود، اعتصاب غذای خشک را ادامه خواهد داد.
متاسفانه وضعیت ایشون خوب نیست، به خاطر اینکه ایشون یه بیماری گوارشی هم دارن و خب حالا اعتصاب غذای خشکی هم کردن و قطعاً در خطر هستن. من امیدوارم که مسئولان جمهوری اسلامی برای یک بار هم که شده دست از نادانی و خیلی بردارن و حکم ناعادلانه که در مورد آقای دکتر احمد رضا جلالی صادر شده اجراشو متوقف بکنن.
فرهاد میثمی از مرداد 1397 به خاطر کنش‌های مدنی در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال حبس محکوم شده و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی در زندان است. دکتر احمد رضا جلالی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مقابله با بحران، در سال 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به دعوت رسمی دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرده بود، توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد و به اتهامات ادعایی جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد و ای کلیه این اتهامات را رد کرده است. دادگاه تجدید نظر بلژیک در شهر آنتورپ روز سه‌شنبه حکم تجدید نظر 3 متهم همدستی با اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بر پایه این رأی که صدور نهایی آن 3 سال به طول انجامیده است، امیر سعدونی و نسیم نعمانی هر یک به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند. امیر سعدونی پیشتر به 15 سال زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر 3 سال بر آن افزوده شد. بر اساس همین رأی شهروندی بلژیکی همه محکومان لغو شد. اسدالله اسدی به اتهام توطئه برای بمبگذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت در ژوئن 2018 میلادی در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. دبیرکل سازمان معلمان ایران میگوید حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها بنای تعامل مستقیم با معلمان را ندارد، بلکه به تازگی احضار و دستگیری فرهنگیان معترض را گسترده تر کرده است. ماموران جمهوری اسلامی در آستانه اعتراضات معلمان که روز 11 اردیبهشت برگزار شد، اقدام به بازداشت، تهدید و احضار معلمان کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده را دست کم 38 تن گزارش کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا 70 تن گزارش دادند. مهمترین خواسته معلمان ایران اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است. دبیرکل سازمان معلمان ایران همچنین هشدار داده که عصبانیت جامعه به دلایل مختلف از جمله گرانی ممکن است منجر به پیوستن سایر اقشار ناراضی به اعتراضات معلمان شود که به گفته وی تبعات جدی به دنبال خواهد داشت.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ابراز نگرانی دوباره مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم شفافیت فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی. ادامه واکنشا به تصمیمات جدید اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در حذف ارز ترجیحی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ضمن ابراز نگرانی از عدم شفافیت جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های اتمی‌اش گفت که همچنان به دستیابی به توافق بین ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام امیدوار است. به گفته رافائل گروسی، گفتگوها با دشواری روبرو شده اما ممکن است به گفته او این فرصت هم از دست برود. اظهار نظر این مقام آژانس در روزی منتشر می شود که انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا هم برای راضی کردن مقامات جمهوری اسلامی به احیای برجام به تهران سفر کرده است. در همین زمینه در مجله پیشین با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا گفتگو کردم.
اون صحبت هایی که آقای گروسی کرده همون به نظرم میاد سایت های اعلام نشده هست که تو دو ساله در رسانه ها هم گزارش رو شنیدین و ایران هم یه پاسخ هایی داده و قراره در یکی دو ماه آینده آژانس نظر تکمیلی و پایانی خودش رو اعلام میکنه. ولی در این حال سفر ملل اتحادیه اروپا به ایران از این جهت اهمیت داره که یه نکته توی توییتش هست، میگه که داره میره که نه فقط مسئولان وزارت امور خارجه بلکه مقامات دیگر رو هم ببینه. این مقامات دیگر فکر میکنم شاید جاییه که ممکنه این مسئله سپاه پاسداران و لیست تروریستی قرار باشه حل و فصل بشه. با توجه به اتفاقاتی که در آمریکا داره میفته و واکنش‌هایی که در سنا دیدیم و اینکه حتی دموکرات‌ها تعداد زیادیشون مخالفت کردن با اینکه قرار باشه آقای بایدن سپاه رو از لیست تروریستی در بیاره، احتمال اینکه داره یک سری صحبت‌های انجام میشه که شاید ایران قرار باشه کوتاه بیاد هستش. ولی به نظر میاد که در جاهای خارج از وزارت امور خارجه انجام میشه. من میگم این لغت سایر مقامات به نظر من یک واژه کلیدیه و اینکه باید دید که نتیجه بخش خواهد بود یا نه، چون با توجه به اینکه در عموم این مسائل مطرح شده فکر میکنم برای ایران هم سخت خواهد بود که بپذیری که از موازش کوتاه اومده. منتها فکر نمیکنم که تداخلی داشته باشن این صحبت ها با هم دیگه. به هر حال نتیجه ای که قرار باشه آقای کرسی بده یکی از نگرانی های ایرانه که اگر که قرار باشه اون پرونده در آژانس بسته نشه، فارغ از اینکه برجام و این مذاکرات به چه نتیجه ای برسن، ممکنه که تمام دستاوردهای یک توافق احتمالی جایگزین هم بدون هیچ نتیجه برباد بره اگر که گزارش آقای گروسی صحت نداره بر توضیحاتی که ایران داده.
خانم پزشک، همزمان با این تحولات سفر امیر قطر به تهران هم تایید شده و گفته شده که قرار هست که درباره دارایی‌های مسدود شده ایران با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کنه. آیا آزادسازی دارایی‌های ایران به تنهایی میتونه بنبست مذاکرات رو به نوعی باز کنه؟
کنم نگین که ایران واقعا بخواد کوتاه بیاد. یعنی مسئله پذیرش برجام به نظر من در حسی اصلی قدرت یکی از دلایل این که تا الان به سرانجام نرسیده تبعات پذیرش برجام هست که اگر قرار باشه تأثیری بگذاره روی فعالیت‌های منطقه‌ای یا موشکی ایران، ایران نمیخواد زیر بار همچین قراردادی بره. و حالا میگم همونطوری که گفتم، چون در عموم مطرح شده که ایران میخواد که سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا خارج بشه در ازای بازگشت به برجام، اگر قرار نباشه آمریکا این رو بپذیره، سخته که بشه تصور کرد آزادسازی دارایی ایران به تنهایی میتونه مشکل رو حل بکنه. و اگر قرار باشه یه سری توافقهای پشت پرده‌ای باشه که تصمیم طرفینی باشه که فاش نشه، اون یه بحث دیگه ایم. اونجا خطری که وجود داره اینه که همونطوری که بقیه خبرها درس کرده، کشورهای مثل اسرائیل که مایل نیستن توافقی صورت بگیره، بخش سیاسیشون خصوصا، نه بخش اطلاعاتی نظامی اسرائیل که موافق توافق بودن توی این سالها علارغم تصمیم رهبران سیاسی، ولی این توافقهای پشت پرده هم احتمال داره که درز بکنه و باز به مشکل بکشه این توافق. ولی پول به تنهایی من مطمئن نیستم که شرایط رو تعدیل بکنه. ممکنه دستای توافق موقت رو آسان بکنه، یعنی توی این شرایط ممکنه طرفین برای اینکه هر کدوم یه دستاوردی داشته باشن و بیشتر از این قرار نباشه تنش‌ها بالا بره تو شرایطی که راه حل دراز مدتی هم به نظر نمیاد براش پیدا شده باشه، ممکنه قرار باشه که این پول‌ها رو آزاد بکنن در قبال یک دستاورد و توافق کوتاه مدت که برای مثلا ایران غنی‌سازی رو از 20% بالاتر نبره یا در یه درصدی که برای قبل پذیرفتنی باشه بالاتر نبره و در همین حد برنامه هسته‌ایش رو نگه داره در قبال، میگم، یه مقدار پولهایی که آزاد بشه و برجام قرار نباشه که اون توافق همه جانبه هسته‌ای برجام دوباره احیا بشه و محدودیت‌های هسته‌ای روی ایران دوباره برگرده.
خانم پزشک، ساعت پیش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران توییتی زد و با اشاره به سفر انریک مورا به تهران و اجرای طرح تازه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نوشته که تسلط دولت رئیسی بر پرونده‌های سیاسی و اقتصادی، از مفهوم توییت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میشه اینطور برداشت کرد که جمهوری اسلامی داره خودش رو برای اداره کشور بدون برجام آماده میکنه؟
از نگاه جمهوری اسلامی به نظر میاد همین هست که با توجه به اینکه برجام رو یک توافق بلند مدت نمیبینن و نگرانی از این دارن که اگر که برجام رو الان بپذیرن و یک گشایش اقتصادی صورت بگیره و بعد دوباره قرار بشه تحریم های همه جانبه آمریکا روی ایران قرار بگیره و به فشار حداکثری برسیم، میزان فشاری که روی مردم از نظر اقتصادی و اجتماعی میاد به قدری زیاده که ممکنه نتونن کشور رو کنترل بکنن. تصور اونها به نظر میاد این هست که شرایط فعلی رو میتونن برای مدتی نگه دارن تا وقتی که از نظر نظامی به اون جایی که میخوان رسیده باشن که بتونن از یک جایگاه برابرتر با آمریکا وارد گفتگو بشن. این که چقدر محاسبات دقیقه و خطا نیست بحث دیگه‌ایه، ولی من هم فکر میکنم که این سوالی که شما میکنین درسته و جمهوری اسلامی فکر میکنه که در حال حاضر میتونه کشور رو اداره بکنه علارغم تمام هزینه‌ای که به مردم داره وارد میکنه، ولی تصور اونها هست که حکومت و پایه‌های حکومت خطر جدی ممکنه نیفته و این هزینه رو میتونن به مردم تحمیل بکنن تا از این زمان استفاده بکنن و دستاوردهایی که میخوان رو داشته باشن، قدرتی که میخوان و فکر میکنن ممکنه بهشون کمک بکنه در مذاکرات احتمالی رو به دست بیارن و بعد قرار بشه بشینن و مذاکره بکنن. میگم این خطای محاسباتی بزرگی توش هست، ولی به نظر میاد که یه همچین تصوری خیلی دور از بخشایی از حاکمیت نیست.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما واکنش ها به تصمیمات تازه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی زیر عنوان طرح تحول اقتصادی ادامه داره و شماری از کارشناسان اقتصادی اجرای این طرح را بدون پشتوانه علمی خوانده و تاثیرگذاری آن را بر روی معیشت مردم هم زیر سوال بردند. ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت که حذف ارز ترجیحی را اعلام کرد و در خصوص کالاهای اساسی گفت که ارز ترجیحی به آنها تعلق نخواهد گرفت و همچنین از جبران آزاد شدن قیمت نان به 9 دهک جامعه اعلام کرد که یارانه پرداخت خواهد شد. در همین زمینه با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس گفتگو کردم.
دو موضوع مطرح هست، یکی این که با حذف ارز ترجیحی یک سری از کالاها به صورت مستقیم افزایش قیمت خواهند داشت و کالاهای دیگه پیرو این افزایش قیمت قیمتاشون زیاد میشه. به طور مثال تولیداتی مثل پروتئین های حیوانی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات مستقیما به ارز ترجیحی وابسته بود به دلیل اینکه نهادهای دامی با این ارز وارد میشد. اما صرفا این کالاها نیستن که الان گرون میشن در هفته ها و ماه های آینده، بلکه به طور مثال تمام صنایع غذایی که از پروتئین های حیوانی استفاده می کنند با گران شدن کالاها اونها هم محصولاتشون رو ناچار هستن گران کنن چون هزینه تولید براشون افزایش پیدا می کنه و به این شکل من فکر می کنم یک دومینوی افزایش قیمت در تمامی کالاها و خدمات رو ما شاهد باشیم و در حالی که مردم به هر حال با تورم هم روبرو هستن، یعنی جدای از حذف ارز ترجیحی تورم در اقتصاد ایران هم همچنان در حال تاختن هست و همه اینها با هم دست به دست هم میده که سفره های مردم کوچکتر بشه و قطعاً قدرت خرید مردم برای مواد غذایی کاهش چشمگیری پیدا میکنه.
خانم استرک، این واریز دو ماهه 300 هزار تومان و 400 هزار تومان یارانه‌ای که هنوزم قابل برداشت نیست، گفته شده که این پول بخشش یارانه‌ای است که به دارو و نان تعلق گرفته. مبنای کارشناسی یک چنین مبلغی از نظر شما چطور هست؟ چطور میبینید؟ مثلا اگر در خانواده دو فرد بیمار وجود داشته باشن، آیا این 600 هزار تومان یا 800 هزار تومان میتونه هزینه های دارویی این افراد رو تأمین کنه؟
قطعاً خیر، ما در اقداماتی که دولت رئیسی در هفته های گذشته در زمینه با حذف ارز ترجیحی یا همون دلار 4200 تومانی داشته با روندی روبرو هستیم که دقیقا در سال 97 در چنین روزهای دولت حسن روحانی برای تصویب ارز 4200 تومانی انجام داد، یعنی اقدامی غیر کارشناسی، اقدامی با اهداف نامشخص و به شکل به شدت عجولانه که من البته در مورد اون عجله‌ای که الان در دولت رئیسی شاهدش هستیم برای اینکه صرفاً مبالغی رو به کارت برخی از خانوارها بریزن، چون خیلی ها این مبلغ رو اصلاً دریافت نکردن برخلاف ادعای سازمان هدفمندی یارانه ها، ولی مبلغی که پرداخت شده و بعد فریز شده تو حساب ها به دلیل اینکه بانک ها منابع نقدی ندارن که این مبلغ رو بدن، این به نظر من نشون میده که با توجه به اینکه یک دفعه کالاهایی که دیگه واقعا با حیات و زندگی مردم سر و کار داره، یعنی دارو هست، نان هست، ماکارونی هست، برنج هست، اینا افزایش قیمت پیدا کرد و بعد اعتراضات پراکنده‌ای که در چند شهر به ویژه در استان خوزستان توی روزهای گذشته اتفاق افتاد، من فکر می‌کنم یک هراسی از اینکه دوباره آبان 98 تکرار بشه برای دولت ایجاد شد و به همین دلیل این روند ریختن مبالغ نقدی رو برای 2 ماه و به طور موقت انجام دادن. اما اونچه که مسلم هست میزان افزایشی که قیمت کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی پیدا خواهد کرد با این ارقام برای خانوار که باز هم تاکید میکنم خیلی ها همچنان این مبلغ به حسابشون واریز نشده، واقعا حتی حکم مسکن رو هم نداره و بیشتر به نظر من اقدامی هست که دولت بخواد با افکار عمومی بازی کنه که در حال پیشبینی هستن که زیاد به معیشت مردم آسیب نرسه.
خانم مسترکی، در این تصمیمات تازه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی که از اون به عنوان طرح تحول نام بردن، بازگشت به کالابرگ و یا کوپن مطرح شده. با توجه به شرایط اقتصادی که الان مردم باهاش روبرو هستند، آیا کالابرگ به نفعشون هست یا اینکه یارانه بگیرن؟
با توجه به اینکه اقتصاد ایران الان با نقدینگی بالایی روبرو هست و اقتصادی داریم که دچار رکود تورمیه، برای از بین بردن آثار تورمی ارائه اون کوپن‌های الکترونیکی یا کالابرگ‌های الکترونیکی مناسب‌تر هست. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که در واقعیت اون دلیلی که دولت رئیسی اعلام می‌کنه به اون دلیل اومده ارز ترجیحی رو حذف کرده و بحث فساد در توزیع ارز ترجیحی رو مطرح می‌کنن، بحث این هست که الان ما در صورتی می‌تونستیم نگاه مثبتی به این طرح داشته باشیم که در کنارش یک سازوکاری از سوی دولت برای مبارزه با مافیا، فساد و رانت در حوزه اقتصاد ایران رو هم می‌دیدیم، ولی اون رو شاهد نیستیم. یعنی به نوعی در این زمینه صورت مسئله پاک شده و با توجه به ساختار اقتصادی ایران که مافیاها دارن بر اون حکومت می‌کنن، من فکر میکنم در حوزه چه توزیع یارانه نقدی و چه در زمینه توزیع کالابرگ باز هم به اهدافی که تعیین شده دست پیدا نخواهد کرد این طرح و در نهایت دوباره شاهد این خواهیم بود که با فساد، با رانت و با توزیع ناعادلانه این مبالغ یا کالاهایی که قراره به عنوان کالای کوپنی در اختیار مردم قرار بگیره، یعنی با یارانه در اختیار مردم قرار بگیره، روبرو خواهیم شد.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
همین الان از تهران دارم پیام میدم و اینجا نونوایی ها نونو گرون کردن. چجوری؟ به صورت فروش اجباری 4 دونه کنجد روش میندازن و فروش اجباری میکنن. نون ساده بربری رو که 1500 تومن بود و دیگه نمیدن، 4 تا کنجد میریزن روش و 3 تومن فروش اجباری میکنن، میگن همینی که هست. حرفای دولت که میگفت یارانه نون و نمیدونم نون گرون نمیشه با کارت آبربانک و یارانه، فهم همش دروغ بود. شماره 124 هم که تلفن شکایات و تلفن شکایت به تعذیرات هستش گوشی رو بر نداشتن، قبلا پیغامگیر داشت که اونم الان کار نکرد.
اوایل دهه 90 که این مغز فندقیه حاکم میامدن میگفتن تحریم ها هیچ اثری نداره، بادنجون دورقاب چیشون هم هورا میکشیدن، همین رادیو فردا کارشناساش میامدن میگفتن که تحریم تو دراز مدت اثرش از جنگ هم بدتره. حالا عقل سلیم چه میگه؟ عقل سلیم داره بهمون میگه دیگه، میگه حرف اینو گوش کنیم یا حرف اون، یا احمقای مغز فندقی رو. میبینین که نون داره کوپانی میشه، زمان جنگ هم نون کوپانی نشده بود. بابا بیاین یه فکری بکنین، البته اونایی که خودشونو به خواب زدن نه، اونایی که واقعا بیدارن بیاین بابا یه فکری بکنین چه وضعیه، بیاین دست به دست هم بدین.
خبر داشتم آقای رئیسی معاورشون گفتن مردم نگران گرانی ها نباشن، ما بهشون کوپن میدیم. بعد از 40 سال حکومت باز هم میخواین کوپنی کنید غذا. آقازاده ها پولا رو میکشن بالا، زمین ها رو میکشن بالا، شما باید برای خرج یومیه مردم اونا رو کوپنی کنید، دوباره تو صفا بیارید. چقدر اینا بدبختن، چقدر اینا زلینا، انشالله که پایان عمرشون باشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
اما دادگاه تجدید نظر بلژیک روز سه‌شنبه حکم تجدید نظر سه متهم همدست با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن سال 2018 در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. پیشتر وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که حکم اسدالله اسدی را به رسمیت نمی‌شناسد. شهاب عموپور خبرنگار آزاد که در این دادگاه حضور داشته ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
میدونیم که در ماه‌های گذشته حکم محکومیت سه متهم این پرونده، مهداد عارفانی، نسیم نعامی و امیر سعدونی، صادر شده بود. آنها به 18، 17 و 15 سال زندان و محکوم شده بودند و صحبت بر این بود که عقص تابعیت هم از آنها صورت خواهد گرفت. آنها شکایت کردند و اعتراض کردند به رأی صادره. امروز دادگاه فجامخواهی بود و رأی نهایی و بی بازگشت این پرونده صادر شد. مهداد عارفانی همچنان به 17 سال زندان محکوم شده، نسیم نعامی به 18 سال و امیر سعدونی که پیشتر به 15 سال زندان محکوم شده بود حکمش افسایش یافت و او هم به 18 سال زندان محکوم شد. ضمن اینکه طبق آنچه که از رای ما شنیدیم هر سه آنها به عقص تابعیتشون محکوم شدند و او آنها پس از این دیگر تا شهروند کشور بلژیک محسوب نخواهند شد. از ساعتی پیش از برگزاری دادگاه شاکیان این پرونده و به طور اخص هواداران شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق در بیرون از دادگاه حضور داشتند. در بعد از برگزاری رای هم به شور و شادی پرداختند، رضایت کامل داشتند از رای که اعلام شده بود. کنفرانس مطبوعاتی هم برگزار کردند. وکیل خارجی این پرونده او هم در مورد رای صادره به صحبت پرداخت و اعلام رضایت داشت. از دیگر خواسته هایی که شنیده میشد لابلای همین شور و شوقی که در میان سمپاتهای مجاهدین و اعضای سازمان مجاهدین در اینجا دیده میشد این بود که آنها خواهان این هست دولت‌های اروپایی و دستگاه‌های قضایی این کشور خاتمه بدهند به مماشات با کسانی که تحت عناوین مختلف و به گفته آنها تحت عنوان تاجر، تحت عنوان هنرمند، تحت عنوان کسانی که حتی فعالیت‌های غیره می‌کنند به همکاری با رژیم می‌پردازند و از این مسئولیت برخوردار آنها خواستار این هستند که دستگاه‌های قضایی این کشورهای اروپایی از این به بعد این روند رو ادامه بده و بر این باورند که اکنون که بعد از 43 سال یک دیپلمات ایرانی که از مسئولیت دیپلماتیک هم برخوردار بود، این مسئولیت شکسته شده و اینجا رأی 20 سال حبس بر او صادر شده، در کنار همدستان او هم شناسایی و طبق اسناد و مدارک محکوم شدند. من خواستار این هستم که این روند ادامه داشته باشه و دیگر نیروهای اینچنین هم شناسایی و به دادگاه کشانده بشن. این دادگاه میدونیم که 4 متهم داره. یک اسدالله اسدی، خود دیپلمات ایرانی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش که او بیشتر به 20 سال حبس محکوم شده بود. آقای اسدی اعلام کرده بود که از اونجا که این دادگاه را اصلا به رسمیت نمیشناسه به خاطر اینکه او از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هست، بنابراین هیچ اعتراضی به رأی صادره نداشت. و این 3 متهم دیگر که همکاران او بودند که در این پرونده بمبگذاری ناکام در همایش شورای ملی مقاومت شرکت داشتند، اون 3 نفر هر 3 به رأی صادره اعتراض کرده بودند. رأی‌هایی که شامل 18 سال حبس برای نسیم نعامی، 17 سال برای مهرداد عارفانی و 15 سال حبس برای امیر سعدونی شده بود که در نهایت رأی هیچ کدام از آنها تخفیف نیافت و بلکه امیر سعدونی هم حکمش افزایش رفت از 15 سال به 18 سال و در این حال اخذ تابعیت هم از آنها خواهد شد و اینها از این پس دیگر شهروند بلژیک هم محسوب نخواهد شد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما جیم بنکس، نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، از وزارت خارجه آن کشور خواسته تا درباره علت دادن ویزا به پرویز پرستویی بازیگر ایرانی توضیح دهد. آقای بنکس در نامه خود به وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که کسانی که حرفه خود را با حمایت و بهره مندی از سپاه پاسداران ساختند برای دریافت روادید از آمریکا اقدام می‌کنند و نباید اجازه ورود به این خاک این کشور را داشته باشند. بشنویم از کیانوش فرید.
حضور پرویز پرستویی برای اکران فیلم قصه های 1001 روز در چند شهر در ایالت کالیفرنیای آمریکا با حاشیه های زیادی همراه شد و همچنان هم ادامه دارد. حالا هم یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه 19 اردیبهشت با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر امور خارجه ایالات متحده از او درباره علت دادن ویزا به پرویز پرستویی بازیگر ایرانی توضیح خواست. جیم بنکس نماینده ایالت ایندیانا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه با ذکر اینکه پرویز پرستویی مستقیماً در پروژه‌های تبلیغاتی تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشارکت داشته، از آنتونی بلینکن وزیر خارجه پرسیده است که چه کسی به او ویزا داده است. در این نامه همچنین این پرسش مطرح شده است که برای اطمینان از اینکه حامیان یا مدافعان تروریسم ایران در ایالات متحده پذیرفته نخواهند شد، چه رویه‌ای برای بررسی وجود دارد. ماجرا برمیگردد به زمان اکران فیلم در هفته گذشته و جلسه نشست و گفتگو با عوامل فیلم، از جمله با حضور پرویز پرستویی و برخورد برخی منتقدان عملکرد او، از جمله سامر رجبی، قهرمان جودو که در آمریکا زندگی می کند. سامر رجبی در بیرون از سالن نمایش برای بار چندم از آقای پرستویی می خواهد که درباره علت حمایت و روابطش با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، شفاف سازی کند.
چرا از من می ترسید؟ بگید، جواب بدید. من میخوام بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
انسانی حرف نمیزنی.
چرا انسانی حرف نمیزنی؟ من کاملا آروم دارم صحبت میکنم با شما.
گوش کن. اگر
من کاملا دارم اجازه بدم.
این ماجرا پس از آن که آقای پرستویی به او میگوید به تو ربطی ندارد و در ادامه با حمله فیزیکی گوشی سامر رجبی را پرت میکند، سبب حضور پلیس آمریکا در محل اکران فیلم شد و پخش این فیلم ها در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌های فراوانی روبرو شد. پیش از این ماجرا نیز در جریان میزگرد پایانی این فیلم در شهر لس آنجلس، علی ابراهیم زاده، یکی از منتقدان پرویز پرستویی، پرسید چه زمانی قرار است صدای مادران آبان باشد. پرویز پرستویی در پاسخ به سوال آقای ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه به روش خود مبارزه می کند گفت: شما در ایران زندگی نمی کنید، من هم در ایران کم مصیبت نکشیدم. پرویز پرستویی در یک ویدیو 4 دقیقه‌ای که در روز شنبه 10 اردیبهشت ماه در حساب اینستاگرامش منتشر کرد، بدون هیچ اشاره‌ای به نام قاسم سلیمانی گفت سوالی که از او پرسیدند نیاز به توضیح زیادی دارد و افسود که شاید لازم نباشد که جواب این سوال را بدهد. پرویز پرستویی همچنین در گفتگوهای خود تاکید کرد به دعوت گروه کد پینک با آمریکا رفته و قصد فعالیت‌های صلح طلبانه را دارد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما مقام های عراقی با ادامه انتقاد از ایران به دلیل عدم رهاسازی آب رودخانه ها به این کشور از پیگیری این مشکل از طریق مراجع بین المللی خبر دادند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
عراق میگوید ایران به حقابه این کشور از رودخانه های مشترک احترام نمی گذارد و از این رو به مراجع بین المللی شکایت خواهد برد. چند سالی است که مقامات آبی عراق میگویند ایران با منحرف کردن بستر رودخانه‌های منتهی به فرات موجب بروز مشکلاتی بغرنج برای برخی مناطق این کشور به ویژه استان دیاله شده است. مهدی رشید الحمدانی وزیر منابع آبی عراق پیشتر اعلام کرده بود رهاسازی آب رودخانه‌ها به خاک عراق توسط ایران به صفر رسیده است. نیکوهنگ کسر روزنامه‌نگار حوزه آب معتقد است ایران نباید همسایه‌اش را از حقابه‌اش محروم کند.
در طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرده که مانع جریان یافتن برخی از رودهایی بشه که از ایران وارد عراق بشن. وقتی ما حوزه مشترک داریم، کشورها بایستی بر سر نحوه اداره این حوزه ها به یک تفاهمی برسن و میان جمهوری اسلامی و عراق حداقل بر سر این رودها تفاهمی ظاهرا وجود نداره و نکته‌ای که وجود داره این هست که رودهای مثل زاب و یا سیروان وقتی که وارد عراق نمیشن باعث میشن که رود دجله نهایتا کم آبتر بشه، علاوه بر این که در اون حوزه هایی که این رودها دارن در بخش عراقیش مردم و محیط زیست آسیب زیادی میبینن و آسیب بزرگتر هم این هست که وقتی دجله نهایتاً به محدوده هورالعظیم میرسه، خب وقتی آبش کمتر باشه طبیعتاً اون در بخش عراقی هور آب کمتری جریان پیدا میکنه و اونجا نهایتاً اگر خشک بشه گرد و خاکش کم نخواهد بود، مثل اون گرد و خاک که ما در بخش ایرانیش داریم که ناشی از نرسیدن آب رود کرخه هست به هورالعظیم و این یک آسیب محیط زیستی بزرگ هست، هم حیات وحش آسیب میبینه و هم مردم. و راه حل این ماجرا نهایتا این هست که دو کشور اولا به تفاهم برسند و دوم این که حقوق آبی محیط زیست در درجه اول تضمین بشه که نه طبیعت و نه انسان‌ها آسیب ببینن و از طرف دیگر نحوه مصرف آب هم مدیریت بشه، نه اینکه جمهوری اسلامی به عنوان بالادستی به خودش اجازه بده هر کاری با منابع آب بکنه بدون اینکه طرف مقابل توان انجام کاری رو داشته باشه.
بنابر آمار بانک جهانی، عراق یکی از 5 کشوری در جهان است که از لحاظ منابع آبی با ریسک شدید مواجه است و تا حدود 30 سال آینده احتمالاً دچار کاهش 20% منابع آب آشامیدنی خواهد شد. عراق پیشتر از ترکیه هم به دلیلی مشابه گله‌مند بود و می گفت ترکیه با بستن سدهای متعدد بر روی سرشاخه‌های رودخانه‌های دجله و فرات آب ورودی به عراق را کاهش داده است. ولی مقامات عراقی به تازگی اعلام کردند که در حال مذاکره و احتمالاً حل و فصل این موضوع با ترکیه هستند. شکایت عراق به مراجع بین المللی علیه ایران برای حقابه‌اش چه عواقبی برای تهران خواهد داشت؟ نیکوهنگ کسر معتقد است این مشکل فقط از طریق رایزنی و گفتگو میان دو کشور حل می شود.
اون چیزی که خطرناک است این است که اگر دو کشور به توافق نرسن و به تفاهم نرسن، همیشه دیده این که درگیری بر سر منابع آب میتونه از حد بحث‌های دیپلماتیک فراتر بره و ایجاد اختلاف بکنه و به بی‌ثباتی بیانجامه میان دو کشور در آینده‌ای حالا نه چندان دور، به این واسطه که آثار تغییرات اقلیمی رو ما داریم بیشتر و بیشتر میبینیم و وقتی نیاز به آب از حدی بگذره که از قدرت تحمل مردم هم فراتر بره، اتفاقهایی میتونه بیفته که خیلی شاید صحبت کردن ازشون جالب نباشه، اما دیده ایم که در کشورهای مختلف دنیا بر سر نبود منابع آب در یک بخش یک حوزه مشترک مردم چه حساسیت هایی نشون دادن و چه اتفاقهای ناگواری افتاده.
از طرفی برخی مناطق ایران از جمله استانهای خوزستان و ایلام مدت هاست که با آلودگی گرد و خاک مواجهند، پدیده‌ای که به گفته مقامات جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه از جمله عراق نشأت می‌گیرد. نیکو انگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب، بروز این پدیده را از جمله پیامدهای عدم رهاسازی آب به سوی عراق از طرف ایران می‌داند.
بخش قابل توجهی از گرد و غباری که الان ما شاهد هستیم که گفته میشه از مناطقی در عربستان سعودی، در سوریه و عراق میاد، مربوط هست به خشک شدن سطح خاک در مناطق مختلف این کشورها که بخشش ناشی از کمبود آب در محدوده حوزه دجله و فرات هست. حالا میتونه شمالتر از منطقه هور باشه، اما اون بخشی که از دجله که آبش کم شده و آب کمتری هم نهایتاً به هورالعظیم میرسه در بخش عراقیش، خب طبیعتاً برای مردم خوزستان میتونه به عنوان یک منبع گرد و غبار مهم به حساب بیاد و در نتیجه این یک اثری هست که به طور غیر مستقیم جمهوری اسلامی داره میگذاره بر عراق که اون اثرش نهایتاً میتونه متوجه مردمان مناطق خوزستان بشه که حالا در حقیقت بادهایی که از سمت غرب میاد و به سمت نقاط دیگر خوزستان میره، خب اونها طبیعتاً قربانی این گرد و غبارهایی خواهند شد که میتونه آثار بیماریزای بسیار ناگواری هم داشته باشه.
وزارت منابع آبی عراق اعلام کرده رودخانه های دجله و فرات تا حدود 20 سال آینده ممکن است کاملاً خشک شوند، اتفاقی که در صورت بروز نه تنها عراق بلکه کشورهای منطقه از جمله ایران را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
اما یک روز پس از آن که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از کیفیت خودروهای ساخت داخل انتقاد کرد، سخنگوی قوه قضاییه هم به جمع منتقدان خودروسازان داخلی پیوست و با اشاره به اینکه تنها ظرف 3 هفته 1000 تن بر اثر تصادفات جان باختند، خواستار توقف تولید خودروهای بی کیفیت شد. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
کشته شدن قریب به 1000 نفر در ظرف 2-3 هفته یک فاجعه هست که ممکنه بخشی از اون ناشی از استاندارد نبودن خودروها باشه.
با این حرف‌های ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، دستگاه قضایی ایران هم به جمع منتقدین خودروسازان داخلی پیوست تا ظن برخورد قضایی با سازندگان خودروهای بیکیفیت را بالا ببرد. دهم اردیبهشت ماه امسال رئیس پلیس راهور ایران کمال هادیانفر هم با تأکید بر اینکه پلیس موظف به برخورد با همه مقصرین در حوادث رانندگی است، خودروسازان داخلی را تهدید کرده بود.
اگر حلش کردن که ما سپاسگزاریم و رسما از همشون هم تشکر میکنیم، اگر نکردن حتما ما با سیر قانونی که دنبال میکنیم دستور توقف شماره گذاری، چون فرمانده کل هم در واقع در همایش 24 اسفند ما تو همایش رسما اعلام کردن، این بعد از جلسه با رئیس جمهور بود که فرمانده کل هم در اونجا حاضر بودن، رسما اعلام کردن که اگر خودروها از این وضعیت خارج نشه و کیفیتش ایمنیش درست نشه، حتما جلو شماره گذاری رو خواهیم گرفت و میگیریم.
آقای هادیانفر در این حال سازمان استاندارد ایران را هم به دلیل عدم نظارت بر تولیدات خودروسازان داخلی مقصر اعلام کرده بود. 4 روز پیش از آن مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد سیاهی از اسامی خودروهای از رده خارج را برشمرده بود.
سایپا 131 که عرض کردم، این پژو پارس از نوع ایس یو امش، این کلن تولید ایران خودروه، 1905 سی سیش کلن از رده خارجه. عرضم به خدمت شما سایپاس از 32ش، 141ش، آریو زد 300ش کلن رده خارجه، مدیران ام وی ام نیوش 315 رده خارجه، ام وی ام 550 از رده خارجه.
فهرستی بلند بالا که تقریباً تمامی خودروهای تولید داخل را در بر می‌گیرد، به استثناء چند خودرو که به گفته رئیس سازمان استاندارد فقط توانستند حداقل‌های استاندارد را به دست بیاورند.
اینا اگر بتونن به قیمت خوب از آب در بیارن و اون انتباه نوعی که به ما دادن رو بتونن در تداوم تولید
یعنی ازش نزنن،
حفظش باید. کنن نزنن و کم و کاستی توش نباشه، میتونه حداقل ها رو تو عمل کرده ایمنی پاس کنه، حداقل ها رو نه حد اکثر ها رو.
در حالی که ممنوعیت واردات خودرو به ایران عرصه غیر رقابتی برای خودروسازان داخلی پدید آورده، کیفیت پایین محصولات آنها که با قیمتی بسیار بالاتر از میانگین‌های جهانی عرضه می‌شوند، به معضلی برای مصرف کنندگان داخلی بدل شده. خودروهای ناایمن که هر بار گزارشی از خسارات جانی ماحصل نقص فنی و یا باز نشدن ایربگ آنها در جریان سوانح رانندگی منتشر می شود و بر نگرانی ها و هشدارها می افزاید. روی کرده این تولید کنندگان اما نه از دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اثر می پذیرد، نه از کنایه رهبر جمهوری اسلامی.
حالا اینجا خودروسازا سوء استفاده نکنن از این حرف ما، بعضشون خیلی تعریفی نداره.
حرف های دو روز پیش آیت الله خامنه ای که زمینه را برای واکنش قوه قضاییه به تولیدات خودروسازان داخلی فراهم کرد.
دو بار هست که مقام معظم رهبری تاکید میکنه بر استانداردسازی خودروها. روز گذشته فرمودن که وضعیت خودروها چندان تعریفی نداره. این یک تکلیف است برای همه ما مسئولین.
باید دید که آیا ارعاب و تنظیر رهبر، قوه قضاییه و سایر مقامات میتواند حریف خودروسازان داخلی شود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
قهرمانی علیرضا یوسفی وزنه‌بردار جوان دسته فوق سنگین ایران در پیکارهای قهرمانی جوانان جهان در یونان مهمترین خبر روز سه‌شنبه ورزش ایران بود. علیرضا یوسفی با رکورد 177 کیلو در یک ضرب، 239 کیلو در دو ضرب و مجموع 416 کیلوگرم هم رکورد دو ضرب جوانان ایران را 1 کیلو بهبود بخشید و هم موفق به کسب 3 نشان خوشرنگ طلا شد. یک روز پیشتر هم یکتا جمالی دختر جوان وزنه‌بردار ایران در دسته 87 کیلوگرم در یک ضرب موفق به کسب نشان نقره شده بود. ماجرای واگذاری بخشی از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که حدود دو ماه پیش توسط سازمان خصوصی سازی انجام شد همچنان از سوی مسئولان سابق این دو باشگاه مورد بحث و بررسی است. برخی ها اعتقاد دارند این کار باید انجام می شد، اما برخی دیگر می گویند واگذاری بخشی از سهام سرخابی ها دست کردن در جیب هواداران این دو تیم است. مهدی محمد نبی قائم مقام پیشین باشگاه پرسپولیس روز گذشته به عنوان یکی از منتقدان این طرح گفته:
ما اعتراض می‌ذاریم به نظرات سازمان خصوصی کشور، ولی اون چیزی که مسلم هست در قالب افزایش سرمایه این اتفاق افتاده و اون پارامترهایی که با امور خصوصی است ما چیزی ازش مشاهده نمی‌کنیم. این در قالب افزایش سرمایه بود و خب این واسه واقعا توضیح داده بشه به چه دلیل این روند به این مسیر رفته، ولی با این مسیری که الان انجام شده و داره جلو میره خب قاعدتا این باعث یه شکافی شده بین هواداران پرسپولیس و استقلال.
سازمان خصوصی سازی با فروش 10% از سهام سرخابی ها حدود 350 میلیارد تومان برای هر کدام از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از مردم پول گرفته است. حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در یک برنامه تلویزیونی بازی تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم ملی کانادا را تایید کرد و گفت در حال بستن قرارداد برای انجام این مسابقه هستیم. دبیر کل فدراسیون فوتبال همچنین در مورد برگزاری چند دیدار دیگر تدارکاتی با تیم‌های نچندان مطرح مانند آلبانی هم صحبت کرد. مشکل برگزاری بازی‌های تدارکاتی مناسب یکی از دغدغه‌های دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است. تیم ملی فوتبال ایران باید از روز 30 آبان ماه سال جاری رقابت‌های خود را در جام جهانی 2022 قطر آغاز کند. و در یک خبر تأسف‌بار رضا امانی بازیکن تیم فوتسال زرند کرمان به دلیل ابتلا به بیماری کرونا پس از حدود 4 ماه بستری شدن در بیمارستان روز گذشته درگذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
44 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. تا حدود 15 دقیقه دیگه هم شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.